چون همه رسولان برادران من که قبل از من آمدند ننوشتند تعلیمات خود را چنانچه من مال خود را نوشتم و ننقاشی کردند تعلیمات خود را در تصاویر چنانچه من نقاشی کردم مال خود را.
خدای مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. ما میخوایم صحبت کنیم با آقای دکتر حسن بلخاری قهی درباره فلسفه هنر. من حمید رضا هدایتی راد هستم که این صحبت رو میکنم و آقای دکتر هم پاسخ میگویند و موضوع را روشن میکنند. شما اگر یادتون باشه ما در برنامه گذشته درباره قدیس آگوستین صحبت کردیم. قدیس آگوستین سالها در مشرب مانی بوده و از مانی درسهای گرفته و طرفدار مانی بوده و میخوام امشب بیشتر درباره مانی صحبت کنیم و آقای دکتر این صحبت رو میکنن. سپاسگزارم از شما که تشریف آوردین. مجددا سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر و احترام دارم. انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم.
انشالله. قبل از اینکه این صحبت بکنیم شما سرما نمیخورین؟
نه نه الان که خوب
شما من پولیور نینات ده سنم هست منطقه شما هوا سردم شده یه برفی بارونی هم میاد اذیت نمیشی شما؟
نه امروز آخه میدونید خود گرم بود هوا تو اواسط روز. البته ببینید خب مرکز و شمال شهر متفاوته.
بله،
دیگه
بله.
متفاوت. الان مثلا من میومدم بیرون تو همین جام جم
بارون
خب آره آفرین نم بارون و سردی هوا، ولی خب مثلا مرکز شهر اینه خود متفاوته. ما مرکز شهری میگردیم.
بله حالا اون چیزی که راحت ما هم فکر خودتون هستیم هم فکر برنامه هستیم.
بیشتر برنامه.
نه دوست داریم سلامت باشید. شما سلامت باشید. خوشحال هستیم ما. آره من تعجب کردم یه دونه کد یه دونه پیرن من دیگه فکر کنم برمیشم چه میکنیم.
بله خوبه که انشالله بتونیم که به شدت هم ضروریه جناب هدایتی تو این به هر حال. اولا نوع اغذیه میدونید متفاوته نسبت به مثلا غذاهای سنتی. ثانیا تحرک کمتر و اینها. حالا بتونیم مثلا با پیاده روی
شما همش هم تو کتاب و مطالعه و نوشتن و اینو بیشتر
کلاس میکنه. حتی کلاس خوب مثلا نمیدونم یک بار یکی بررسی کرده بود که مثلا معلمو در طول یک سال چند کیلومتر راه میرن تو کلاس.
آره
اینم باز خودش خیلی خوب
شما اهل راه رفتن.
آره من آفرین تو کلاس هم اصلا اهل نشستن نیستم، یعنی دائم بدن میزنم و آره بعد هم نگارش که مثلا رو تخته داریم و اینها و اینجوری حس میکنم با بچه ها ارتباط بیشتر و بهتری رو ایجاد میکنم.
آره من تو برنامه بعد از این 8-9 ماه 10 ماه میشه که هستم.
آره
در خدمتتون حس و حالتون رو میدم. شما اگه صندلی نبود بلند شده بود. آره یه موقعی
بعضی هم اتفاق میگفتن که شما اگر ما یک بار مثلا یک به مزاح میگفتش که تو سخنرانی میخواییم دستاتون رو ببندیم میتونی صحبت کنیم.
خب من تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض کنم 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. ما درباره مانی صحبت میکنیم که نقاش بوده و پیغمبرم بوده، یعنی این ادعا رو داشته.
آفرین جناب هدایتی این ادعا رو داشته، ولی حالا بحث خواهیم کرد و باز خواهیم کرد مبانی اعتقادی او رو، نوع اعتقادش به گونه این نیست که مثلا ما او رو جزو پیامبران الهی بدونیم، گرچه در دوره خاصی تأثیر بسیار مهمی بر جا گذاشته، ولی او رو به عنوان یک پیغمبر نمیشناسیم. ولی خودش یک نکاتی پیرامون خودش داره که من در جای خودش عرض خواهم کرد.
چقدر هم خوب شد از این طریق ما از طریق آگوستین اومدیم به فلسفه، حالا فلسفه
ایرانی
پرداختیم. و عرض میکنم خدمتتون، شما میتونید از طریق پایگاه تلارستانی ما، آدرس اینترنتی ما، برنامه های ما رو پیگیری کنید، www.radiofarhang.ir هست. و از طریق ماهواره هم ایرانیان عزیز، اقوام، دوستان، آشنایان که در خارج از کشور هستند میتونن برنامه های ما رو بشنون، میتونید بهشون بگید. فارسی زبانانی که در سرتاسر جهان هستند میتونن از طریق ماهواره هاتبرد اون قسمتی که مربوط به رادیو هست پیدا کنند، رادیو فرهنگ، نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنند و برنامه های رادیو فرهنگ هم تو برنامه ما رو بشنوند. ما امشب در مورد مانی صحبت خواهیم کرد و صحبت خیلی قشنگیه، چون خودم خیلی دوست دارم بدانم، خیلی کم میدانم از این، خوندم حالا ارجنگشو، کتاب ارجنگشو یا اینا رو میدونیم، منتها میخوایم کامل بدونیم و تأثیراتی که مانی بر فلسفه مسیحیت گذاشته، در هنر مسیحیت و بر فلسفه گذاشته، این رو آقای دکتر حسن بلخاری قهی برای ما خواهند گفت.
همچنان که شما به درستی فرمودید جناب هدایتی، ما دقیقا از کمر بحث آگوستین بود که یک نقبی زدیم به حالا فرهنگ ایرانی یا کسانی که به هر حال در صحنه فرهنگ ایرانی تأثیراتی گذاشتن، و از دل آگوستین به مانی رسیدیم. علت اصلش هم این بود که چیز در حدود 9 سال آگوستین اندیشه مانوی رو تعقیب میکرد و به نحوی پیرو و اندیشه مانی بود. و این برای ما خب ایرانی ها جالب هست که مثلا در قرن 4 ما کسانی رو داریم در شمال آفریقا یا در مثلا اروپا یا روم اون روز که اینها به نحوی با اندیشه مانوی آشنا بودند. و در همون دورم آنچه که گفته میشه این هست که از شمال آفریقا تا تقریبا چین و این طرف مثلا از آمو دریا و سیر دریا، از این نواحی شمال شرق ایران تا حتی مثلا عربستان، اینها به نحوی گرایش مانوی وجود داشته. و این خودش فی نفس حیرت زاست که مثلا این چگونه است که یک شخصی در ایران پیدا میشه، اندیشه ای رو مطرح میکنه و بعد اینقدر گستره وسیع پیدا میکنه. البته هنگامی که فاستوس نامی به شهر لیون میرسه و بعد به عنوان مبلغ بزرگ دین مانوی، آگوستین مشتاق زیارتش و شنیدن حرفاش بوده و بعد او تبلیغ خوبی نداره و بسیاری از سوالات آگوستین رو بی پاسخ میگذاره و همین سبب رویگردانی آگوستین از مانی و مانویت میشه، این رویگردانی بعد در کاهش پیروان، خدمتون عرض بکنم، مانی در شمال آفریقا و روم خیلی نقش داشت. یعنی آگوستین هنگامی که مقامی بلند مرتبه یافت و حرفهاش حجت شد، این حجت بودن کلام عاملی شد برای حالا باورهایی که او داشت، حجیت باورهای او و همچنین نقدها و حملاتی که علیه مذاهب دیگر داشت. و به این دلیل که در مواردی حملات او بعد از رویگردانی از معنویت بسیار تند بود یا بسیار تیز بود علیه معنویت، خود این باز در کاهش طرفداران مانی در قرم خیلی نقش داشت، یا مواردی که ما باز در شرق داشتیم. اما به هر حال مانی که بسیار از او صحبت میشه اما بسیار کم شناخته شده است، یعنی به اندازه شهرتش شناخته شده نیست، یعنی خیلی از زیر و بم زندگی او رو و مهمتر تعالیم او رو ما نمیدونیم. با اینکه این آدم ایرانی بود و در فرهنگ ایرانی رشد کرد، اما این فقدان اطلاعات در مورد ایشون وجود داره. از یک طرف خب به هر حال اون گستره وسیع پیروان رو ما داریم، و از سوی دیگر در ساحت نقاشی و نگارگری که حالا بحث هنر هم هست، به نحوی تأثیرات جدی مانویان و خود مانی هست. و خیلی جالبه شما و شنوندگان محترم بدونن که ما تقریبا مثلا در تذکره های مهم تاریخ هنرمون یا در رساله های مهم تاریخ هنرمون مثل گلستان هنر مال قاضی احمد منشی خدمتون عرض بکنم، این اصطلاح رو داریم که وقتی میخوان اوج هنر نقاشی رو یا بی نظیری یک شخص رو در هنر نقاشی بگن، او رو مانی لقب میدن. یعنی این نکته بسیار مهمی است که حتی در دوره اسلامی مانی به عنوان یک هنرمند بزرگ، یک نقاش بزرگ جایگاه داره. مثلا بهزاد وقتی در قله نگارگری ما قرار میگیره، صفتی که یا افراد بهش میدن تو برخی تذکره ها و همین گلستان هنر وجود داره، من همین مانی هست، مانی مسلک هست. این میدونید صرفا یه عنوان نیست، بلکه تأثیرات جدی است که این آدم در عرصه هنر ما داشته و همچنین در عرصه اندیشه. ما بر این اساس که به هر حال دیدیم بحثا خب الحمدلله ادامه داره و زمان برای ما بازه، و از اون و از اون سو سیر بحثمون یک سر غربه. ما از هومر و هزیود شروع کردیم و میخواییم به هایدگر و اینا برسیم، و حیفه که مسائل مربوط به کشور خودمون و فرهنگ خودمون مثلا به 2 سال آینده منوط بشه.
بله، نه اینجا حتی که میکنیم ورود میکنیم
آفرین ورود میکنیم به همین دلیل، من به دلیل گرایش آگوستین. پس بحث آگوستین رو نبستیم،
بله.
از دل بحث آگوستین زدیم به در حقیقت فرهنگ ایرانی. و من مانی رو حالا اگه شد جلسه امشب تمام میکنیم، اگر نه حالا جلسه بعدی ادامه میدیم، ولی سعی دارم این رو بشناسونمش، یعنی تا حدودی این به ویژه برای ایرانی ها شناخته بشه، چون آدم مؤثری است. الان نمیخوایم بحث بکنیم، ما در جای خودش بحث خواهیم کرد که خوب بود یا بد، اصلا بحث این نیست. این آدم مؤثر بود و تأثیرش حالا در عرصه هنر که موضوع اصلی بحث ما جای خود، من ارجنگ و ارتنگ و ارقنگ و اینا، یا حتی ارجنگ، حالا اسامی این رو خواهم گفت و نقد خواهم کرد ارجنگش رو، حالا علاوه بر مسئله هنر که عرض کردم موضوع بحث ماست، نه تو اندیشه هم این مؤثر بوده و یک سری موارد دیگه که عرض خواهم کرد. پس روی تأثیر این آدم و روی شناخت اندیشه های این آدم میخواییم ما صحبت بکنیم. بحث اثبات و نفی نیست، کذب و صدق نیست.
شناخته. تو خودش هم نقاش بوده هم فیلسوف بوده.
آفرین.
از این دوتا رو با هم دیگه داشته.
آفرین، هر دو. و این جزو موارد نادریه که ما توی فرهنگ خودمون دنبالش میگردیم. یعنی ببینید اگر امروزه کاملا ما این اعتقاد رو داریم که اگر کسی که تو مبانی نظری هنر کار میکنه از هنر کاملا دور باشه، آراء فلسفه هنری او چندان جدی انگاشته نمیشه. به همون اندازه اگر یه هنرمندی از مبانی نظری دور باشه دقیقاً تو این عرصه آثار هنری تأثیرگذار و جریان ساز نمیتونه تولید بکنه. به هر حال برای ما شکل ایدئال آرمانی این هست که هنرمند فیلسوف یا هنرمند حکیم و حکیم هنرمند داشته باشیم. این حقیقتا شکل آرمانیشه و تو این عرصه مانی در به تعبیر شما هر دو ساحت برجسته است. یعنی کتاب ارژنگش جزو نوادر کتاب‌های مثلا و به تعبیر خود مانوی‌ها من جمله تعابیری که در کفلایا وجود داره، یک متن مقدس مانوی در مصر که حالا عرض خواهم کرد، در اونجا مثلا به شدت روی مسئله تصویر و عظمت تصویر. و حتی این نکته رو خدمتتون بگم جناب هدایتی، اگه یادتون باشه چند جلسه پیش من بحث کردم که پاپ گریگوری هفتم یه حکمی داد که گفت تصویر برای بی سواد نقشی رو داره که قلم برای با سواد یا سواد
برای بودی هم کردیم به مصر و...
آفرین، بحث به قول شما تفصیلی داشتیم. و اینکه در کلیسای کاتولیک یک ایده به وجود اومد که شما از نقش و تصویر به دلیل اینکه احساس رو مورد خطاب قرار میده برای آشنا کردن مخاطب با فضای روحانی استفاده بکنید. و اگه یادتون باشه سه قدیس رو تو آتش رو اینا مثال زدیم. حالا میخوام عرض بکنم که احتمال داره، به عنوان اینو با تأمل میگم، گرچه اگه یه تحقیق خوبی روش بشه مفصل امکان داره اصلا تثبیت و اثبات بشه این نظریه، که کاتولیسم رومی در بیان این ایده یا این حکم یا این فتوا احتمالا متأثر از تأثیر بسیار عمیقی کتاب ارژنگ مانیست که بر روی پیروان خودش داشت. ببینید من آغاز بحث به عنوان مقدمه بحث امشب یه نکته خوندم که این نکته اتفاقا اگر بخوام آدرس دقیقش رو بگم، کفالایا فصل 154 بند 2، این جمله جمله خود ما نیست، جمله دقیق ما نیست. ساده ترش اینه که هیچ رسولی مثل من کلمه رو به تصویر یا تصویر رو به کلمه تبدیل نکرد، هیچ رسولی مثل من کلام رو صورت تصویری بهش نداد و تصویر رو صورت کلامی. اون چه که خوندم، چون همه رسولان برادران من که قبل از من آمدن ننوشتن تعلیمات خود را چنانچه من مال خود را نوشتم و ننقاشی کردن تعلیمات خود را در تصاویر، ببین در تصاویر، چنانچه من نقاشی کردم مال خود را. از کردم کفالایا بند 2 فصل 154. این کفالایا یکی از کتب بسیار مهم مانوی به زبان قبطی در مصره، یعنی الان یکی از کتابهایی که مستند اصلی مانی شناسان هست همین کفالایا است. گرچه این کفالایا توسط مریدا نوشته شده ها، و مثلا
مثل مسیح،
آفرین باری کلا، مثل یوحنا، مثل مرقس، مثل متا. یعنی خب تو روایت های مرید از مراد هم گاهی اقراق ها وارد میشه، ولی واقعیت قضیه این هستش که حداقل در جهان مانوی تقدس داره. حالا بیام سراغ بحثم.
یه سوال داشتم، این کفالایا الان در ایران هست؟
نه نه نه، این رو ما فقط از طریق ترجمه هایی که به زبان انگلیسی از این کتاب وجود داره، ولی مثلا در کتب فارسی که مثلا از زندگی مانی وجود داره و ترجمه شده متون لاتین هست، بخشای از این کفالایه ها آمده که گاهی من ارجاعات اصلیم همین
خواهد. اون که معرفی بفرمایید.
بله حتما.
خود مثلا ارژنگ و
بله بله اینا رو اصلا همه شاپورگانش و اینا رو معرفی میکنن. میگم خیلی برام مهمه که ما برهی از تاریخ فرهنگ خودمون رو بشناسیم. حالا بیام سراغ بحثم. ببینید گرایش یک رسول به اصطلاح خود اینها به نقاشی، به تصویرگری و خلق کتاب ارژنگ که جای خودش اصلا اینا یه افسانه‌ای دارن، اسطوره‌ای دارن که این کتاب چگونه اصلا ساخته شد و جزو الواحی بود که مانی از آسمان آورد، در جای خودش عرض خواهم کرد و ریشه این کلمه هم که خواهم گفت و نسبت که این ریشه این کلمه با نقاشی داره تو زبان باستان ما، فارسی باستان ما. ولی اون بحثم رو کامل بکنم که میخوام این نکته رو خدمتتون بگم که ببینید یک چنین ابداع، یک چنین خلاقیتی که مانی به خرج میده مبنی بر این که با نقاشی با مردم حرف میزنه و با تصویر، تصویرهای اعجازگون که اتفاقا در مواردی ما روایتی از علمای اسلامی داریم، مثلا جاهز من یه موردی رو دیدم که دقیقا ایشون اشاره میکنه اینها از لحاظ خوشنویسی و از لحاظ رنگ و خدمتون عرض بکنم نقش و تصویر و اینها بی نظیرن. اینو جاهز مثلا اشاره میکنه که حالا من در جای خودش مطلب خود جاهز رو هم بله اجازه بدید اینجا بخونم، خیلی خوبه.
این چه کتابیه؟
همین، اینو ببینید، کتاب مانی و تعلیمات او، گئو ویدنگرن، گئو یا جئو ویدنگرن نویسندشه، دکتر نزهت صفای اصفهانی هم ترجمه کرده.
این
آفرین، از جمله کتاب‌هایی است که اون کفلایا رو جزء منابع اصلیش بوده. ببینید جاهز که یکی از جناب هدایتی بزرگترین علمای ادب جهان اسلامه، فوق‌العاده آدم مهمی است این جاهز، و به ویژه تو نقد ادبی من مقاله نوشتم مفهوم نقد رو در اندیشه متفکران قرن سوم چهارم هجری بررسی کردم که مثلا اون موقع نقد و اینا چجوری میدیدن، نقد ادبی رو چجوری میدیدن اینا، و یکی از ارجاعات اصلی همین جناب جاهز هست. بعد جاهز ببینید چی میگه، میگه ای کاش زندیق‌ها، احتمالا منظورش همون زندیق‌ها هستش، لقبی که مسلمین به مانویان داده بودن و زرتشتی ها، ای کاش زندیق‌ها این همه به صرف هزینه روی اوراق تمیز و سفید و مصرف مرکب براق و اهمیت قائل شدن برای خوشنویسی و زحمت دادن به کاتبین متمایل نبودن. ببین این یه تقریبا اقرار و اعترافی است که مانویان و بعد خود زرتشتیان به شدت روی خوشنویسی، روی تذهیب اطراف خوشنویسی، روی براق بودن ورقه، روی جلای مرکب تأکید داشت. ببینید من اینجوری دارم آرام آرام اون رجه های ظهور هنر قبل اسلام رو بر هنر بعد از اسلام، اونم به روایتی که بزرگان مسلمان دارم میگن، چون حقیقتاً هرگز ورقی که بتواند با برگی از کتاب آنها و خطی که با خط کتاب‌های آنها رقابت کنم ندیده‌ام. اینو جاهز میگه و جاهز آدم تیزهوشی بوده. ببینید میخوام این رو عرض بکنم که گرایش مانی و ابداعش در رابطه با مسئله هم نگارش خوش و هم نقاشی هایی که مکمل کلمه بودن، از تقریبا جناب هدایتی بعد از مانیه که تو فرهنگ ما بین تصویر و کلمه یک انسی ایجاد شد که تا به امروز حذف نشده. حتی امروزه در اوج هنر خط شما نقاشی خط دارید، یعنی ببینید الان در نقاشی خطهای جدید نمیدن دیدید یعنی که برخش فوق‌العاده عالیست، آفرین برکرد، او خط به رقص در میاد، کلمه است که به رقص در میاد،
رسولی
و بله استاد رسولی، استاد خوب ما، رفیق نزدیک ما جناب استاد رسولی، چند سال من باهاشون مشهور هستم، اینها خدمتتون عرض بکنم که و حتی اون یک چهل مرغی داشتن که در فرنگستان هنر 3-4 سال پیش نمایشگاه شده داشتیم و اتفاقا تو مراسم حال من افتتاحیه بود، اختتامی من سخنرانی داشتم. خدمتتون عرض بکنم ببینید این فرهنگ به جایی میرسه که نقاشی خط رو تولید میکنه، یعنی اونسی که بین کلمه و نقش وجود داره. احتمالا ما باید سرچشمه درخشان این معنا رو به کار مانی برگردونیم. ببینید من مانی رو وارد فلسفهش میشم، چون اون بنیادی ترین نظریهش روی اصالت شر در مقابل اصالت خیر رو بحث میکنم و احتمالا یه مقدار جهان پس از مرگشون و اینا و اینها و این که اینا رو از کجا گرفته، یعنی به یک عبارت به تعبیر شما فلسفهشون رو میگم، اما واقعیت قضیه اینه که باید روشن بکنم که چرا منی که مبانی نظری هنر دارم میخونم و کار میکنم و درس میدم وارد مانی شدم، به دلیل تاثیرات جدی هنر و هنریش تو فرهنگ ما، و بعد اینکه حتی مثلا پاپ گرگوری رو تحت تاثیر قرار میده احتمالا چون فتوا رو بده. به هر حال جناب هدایتی مانی مهمه و ایرانی است و باید ما بشناسیمش. خب پس از این مقدمه که یه مقدار طولانی شد
و شما من میتونم یه استراحتی هم بکنیم.
آره خیلی خوبه، یه قول شما آب جوشی.
آره آب جوش. و من یه دو تا پیامک هم بخونم تو این فاصله. با درود خدمت پژوهشگر بزرگ و محقق هنر استاد بلخاری. اگر باور نمیداری رو از صورتگر چین پرس که مانی نسخه میگیرد ز نکه کلک مشکینم. حافظ اینو گفته. با سپاس فراوان. مانی هم یک کلمی هم از مانی گفتند، یه جمله مانی گفتند. ما گدایان خیر سلطانی اینم گفتند که حالا اینم جالب بود برای من. حافظ هم حتی
بله نه اصلا میگم مانی یک لقب مشهور بوده.
بله. و پیامک‌های دیگه ای که حالا در باره برنامه هستش که من به جاش از حضورتون میپرسم، پرسیدن که در مورد کتاب ارژنگ بفرمایید که کی چاپ شده، چه انتشاراتی چاپ کرده، کجا هستش، چه هستش.
میرسیم
اونم میرسیم. من این منابع رو معرفی کنم.
بله حتما.
یه بخشی از یه برنامه یک روز رو بذاریم منابعی رو شما معرفی کنید که بتونیم استفاده.
من تقریبا وسط بس مثلا همین کتاب مانی و تعلیمات
اون بین بس.
آره میگم اینها رو. بله حتما میشه.
شما شنونده برنامه پنجره های رو به مهتاب هستید با تلفن های 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 میتونید تماس بگیرید. پیامک ها سوالات خودتون رو درباره مانی بپرسید، آقای دکتر بلخاری پاسخ خواهند گفت. بفرمایید
دیگه بریم دیگه مستقیم. جناب هدایتی، اولین نکته اینه که مانی ایرانیه و متولد بابله و من پدر و مادرش هم عرض میکنم خدمتتون. فلز اون چه که فردوسی بزرگ در شاهنامه آورده و او رو چینی دانسته رده، به صراحت رده. ز شاهیش بگذشت 50 سال. این داره شاپور زلکتاف رو میگه، در حالی که مانی مال زمان اردشیر بابکان و بعد پسر شاپور اول بوده. حالا عرض میکنم این پادشاهان رو، در حالی که زلکتاف بعد از اینها هستش. البته برخی از محققان احتمال دادن که اگر فردوسی مانی رو مال زمان شاپور زلکتاف که اصلا کتفا رو به هم میدوخت، فلزا به همین دلیل لقب رو، یک آدم دیوانه عصبی شکنجه‌گری بوده این آدم. فلزا برخی به دلیل اینکه در مدتی که مانی زندانی بود شکنجه میشد، شاید به این دلیل فردوسی او رو مال زمان زلکتاف دونسته. البته فردوسی این وسط مورد نقد نیست، چون فردوسی میگه من مطالبی که در شاهنامه ابو منصوری اینها بوده رو بیان کردم. با دید اونها چه موردی رو
این برنامه یک میگم حالا روزه یک شنبه ها آقای دکتر جنیدی هستن، یعنی بخشی اضافات هست.
آفرین آفرین، حالا این یه بحثیه به هر حال، چون از خود به قول شما فردوسی عمیق حکیم هم بعیده که مثلا به تاریخ رجوع نکرده باشه و چنین نکاتی رو گفته باشه. ولی شما شعرها رو گوش کنید: ز شاهیش بگذشت 50 سال که اندر زمانه نبودش همال، بیامد یکی مرد گویاز چین که چون او مصور نبود بر زمین. شما دقت کنید که همچون او نقاشی در زمین نبود، بدان چرب دستی رسیده به کام، یکی بر منش مرد مانی به نام. به صورتگری گفت پیغامبرم، به صورتگری گفت پیغامبرم، ز دیناوران جهان برترم، ز چین نزد شاپور شد بار خواست، به پیغامبری شاه را یار خواست، یکی بر منش مرد مانی بنا. ببینید اینجا پس به صراحت فردوسی، حالا اینکه این جزو اضافات بر شاهنامه بوده یا نه، اینو شاهنامه نویسان، شاهنامه پژوهان باید بحث بکنن، من بحثم مانیه. من خودم وقتی اون رو خوندم جناب هدایتی، تصور کردم که این ابیات دارن میگن که یک مردی از چین آمد، نمیگه چینیه، چون مثلا مانی میتونست یه مدتی چین بوده باشه و بعد اومده باشه و داره فردوسی اینو روایت میکنه. ولی بعد در اشعار بعدی دیدم نه، این رو اصلا ام داره که چینی بدونه. سخن گفت مرد گشاد زبان، جهاندار شد زان سخن بدگمان. پادشاه سرش تیره شد، معبدان را بخواند، روحانیان زرتشتی مثل کارتیر که حالا بهش میرسیم، کارتیر یا کردیر، مانوی هم میگن کردیر، میرسیم. زمانی فراوان سخنها براند که از این مرد چینی چیر زبان. ببینید اینجا دیگه تصریح میکنه که این چینیه، که از این مرد چینی چیر زبان، فتادستم از دین او در گمان. من دوچار شک و شبهه شدم، یه حرفایی که مانی میزنه. پادشاه میگه بگویید و همزو سخن بشنوید، هم حرف بزنید و هم حرفاشو گوش کنید، مگر خود به گفتار او بگروید. یه دفعه دید شما به اون طرف گرویدید. بگفتن که این مرد صورت پرست، ببین نقاشی رو صورت پرستی دونسته، بگفتن که این مرد صورت پرست، اینو معبدا گفتن، نه بر مایه معبدان، معبد است اصلا در حد اینا نیست. زمانی سخن بشنو او را بخوان، چو بیند ورا ورا کی گشاید زبان. ببینید پس اون چه که اینجا آمده در شاهنامه فردوسی مبنی بر این که مانی چینی بوده مردوده، مانی ایرانی بوده، پدر شخصی هست که در تاریخ همین متون کفالایا و اینا اینو میگن، اسمش پاتک بوده، پاتک، و این جزو خاندان و شاهزادگان اشکانی بوده، در همدان هم زندگی میکرده. ولی بعد به دلایلی میره کجا؟ میره تیسفون، میره بین النهرین، میره دقیقا در منطقه اصلی پای تخت قبل از ساسانی، حتی خود ساسانی هم میدونید مدائن و اینا رو اونجا داشتن دیگه، یعنی تو عراق امروز، میره اونجا زندگی میکنه. یکی از علتها این بوده که، حالا این رو دیگه خود چیز میگن، خود مانوی ها میگن به روایت اونها، میگن یک بار یک ندایی رو این میشنوه که مثلا شراب نخور، زناشویی نکن و درست عمل کن، این رو میشنوه و خدمتون عرض بکنم مثلا خودتو تطهیر کن، تقصیل کن، یا مثلا مسائل سیاسی، این عوامل سبب میشه که او زندگی خودش رو ببره در منطقه عراق اون روز و اونجا ادامه زندگی بده، به ویژه در شهر بابل و تمون تیسفون و اینها. اون وقت اونجور که ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه، پس ببینید اینم باز یه منبع، یکی از منابعی که ما برای شناخت مانی داریم علاوه بر آراء پیروانش، کتاب هاییست که توسط مسلمین نوشته شده، مثل چی؟ مثل تاریخ طبری، باید برن اونجا بخونن. بخشمانش. مثل چی؟ مثل آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی. دیگه چی؟ الفهرست ابن ندیم. اینا جزء منابع اصلی شناسایی ما نیست در فرهنگ اسلامی، یا روایتی که مسلمین از این آدم دارن. ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه خودش معتقد هست که ایشون اسم دهکدرم اتفاقا میاره در یک دهکدهی در شمال شهر بابل ایشون به دنیا میاد. کی؟ مانی. مادرش کی بوده؟ مادرش مریم نامی بوده. در حقیقت مادر پدر پاتک و مادر مریم بوده، اصطلاحی که در کتب اسلامی ذکر شده و همچنین در کتب خود مانوی ها. این بچه یعنی فرزند پاتک و مریم در این روستا مردین هنامی هست اسم این روستا، اونجا به دنیا میاد. فلذا صد و اون زمان این منطقه 100% ایرانی بود، اصلا مرکز حکومت ایران بود. فلذا ایشون ایرانیست. مانی کسیست که در فرهنگ ایرانی در حقیقت متولد شده و رشد کرده، متعال فرهنگی که یه قصه های خاصی داره که خدمتون عرض میکنم. پدرش اونجا ظاهرن در مدتی که این بچه به دنیا میاد اسمش هم میگذارن مانی. یونانی ها به تمسخر میگن مانس. خیلی جالبه شما این مانس یعنی آدم یاوگو. آره آدم مثلا همین یاوگو، آدم خب ببینید شما تاریخ هرودوت رو ببینید، یعنی روایت های یونان از ایران صادقانه نیست. ما خیلی قبل از این رو هم داریم که مثلا مبنای همین روایت های غلط هم گاهی مثلا ساخت فیلم های مثل 300 رو سبب میشه. به هر حال این نگاه وجود داشته و یونانی ها متکبرانه گاهی دشمنان خودشون رو هر چی که میرسیدن میگفتن. فلذا یونانی ها میگن مانی یعنی منس، یا من منس و منس یا در زبان یونانی یعنی انسان یاوگو. به هر حال این حالا کاری به اینها نداریم، شما باید تاریخ خودتون رو به روایت خودتون نگاه بکنید. البته ما محققان بسیار ژرف‌اندیشی که در تاریخ ما چراغ به دست بگیرند و کوچه پس کوچه های تاریخ رو، پستوهای تاریخ رو، زاویه ها و کنج های تاریخ رو دقیق مثل غربی تحقیق بکنن و بررسی بکنن و روشن بکنن رو کم داریم. این رو اعتراف میکنیم. ما ملت تاریخ نویس برجسته ای نبودیم. فلذا در بسیاری از موارد تاریخ ما رو دیگران نوشتن و دیگران در خوشبینانه ترین شکل ممکنش، اگر نگیم که غرض داشتن، در خوشبینانه ترین شکل ممکنش آگاهی حداقل کامل نداشتن. ببینید خطا گاهی منشأش نقصه، گاهی منشأش گناهه.
یا دروغ نگفتن، یا اصلا نگفتن،
یا اصلا نگفتن بادی کلا، یا کم گفتن،
کم گفتن.
فلذا
رقابتی هم که اصلا وجود داشته دیگه.
ببین وقتی مثلا دشمن شما میخواد برای شما تاریخ بنویسه، چون ببینید ما جنگ‌های هزار ساله داشتیم بین ایران و روم، هزار ساله. به این جنگ‌ها که اولا کمر هر دو تمدن رو شکست و ثانیاً معمولا تو این ساحت خب اونها به ویژه بعد از اون مکاتب فلسفی که تو یونان به وجود اومده بود و اینها تلاش میکردن، فکر میکردن، مطلب مینوشتن، مسافر این ورون ور میفرستدن، سیاح میفرستدن، مورخ میفرستدن این ورون ور مطلب مینوشتن. خب ما خیلی وارد این فاز نشدیم. ما تاریخ یونانیان رو ننوشتیم، اما یونانیان تاریخ ایرانیان رو نوشتن. بله متاسفانه. البته در مواردی دستشون درد نکنه، به هر حال برخی حقایق تاریخی رو بیان کردن، ولی در بسیاری از موارد یا نقض داشتن یا نقص داشتن یا غرض داشتن یا کم گفتن. حالا به هر حال این مانس، اونو میگن مانس، ولی اسم این فرزند مانی بود. در متون مانوی اسم دقیقا همینه، در فرهنگ ایرانی اسلامی دقیقا اسم همینه. حالا چیزی که میگفتم مذهب پدر بود، چون بین جای دتیر یه نکته خیلی جالب بگم، تو هیچ مذهب، چون من کارشناسی ارشدم ادیان بود، من دکترام شد فلسفه هنر، کارشناسی ارشدم ادیان بود و عرفان. حالا این هم که گاهی واقعا جسارت میکنم وارد متون عرفانی میشم به دلیل سابقه تحصیلی که خدمتتون عرض کنم، کمتر دینی رو من با شناختی که نسبت به ادیان زنده و مرده جهان دارم میشناسم که اینقدر تلفیقی باشه مثل مانی. یعنی کمتر دینی هست مثل معنویت که تلفیق ایده های مختلف باشه. من چون این ادیان دیگر رو میشناختم، مثل جینیزم، مثل بودهیزم، مثل هندویزم، مثل مندائیزم، حالا اینا خیلی ناشه، مسیحیت، یهودیت، بعد خدمتون عرض بکنم زرتشتی، در میان زرتشتی زوروانیزم که حالا اشاره میکنم امشب، اینها همه اینا رو شما توی مانی دارید. واقعا رد پای جدی اینا رو من پیدا کردم تو کتاب هم هست، حالات تو تحقیق هست، مثلا اینها ایزا هر زی وجودی رو به زبان ساده تر اذیت کردن هر موجود زندهی رو به شدت جزء حرمت ها می دونستن. این خیلی شبیه به قانون اهیمسای جینیزم هست، یا که بودیزم حالت قبول داره ولی اصالت این مال جینیزم هست. اهیمسا، هیمسا تو زبان سانسکریت یعنی اذیت و آزار، اهیمسا این آیه نفیه، نفی میکنه، اهیمسا یعنی ناآزاری، نیازردن و خیلی نکات دیگه که حالا میگم. ولی چی خواستم بگم؟ میخواستم بگم که ایشون اگر مندائیزم رو، ایده هاش رو وارد دین خودش کرده، مانی، مال اینه که پدره وقتی میره بابل و تیسفون و اینا، این سابعی میشه، این مندائیزم میشه، مندائی میشه، جز مقتصله میشه. به عبارتی میخوام بگم زمانی که مانی به دنیا میاد و تا 12 سالگی که میگن اولین بار فرشته برش نازل میشه، مانوی ها میگن، ایشون تو خانوادهی بزرگ میشه، مادر پاک دامن و اصطلاح مریم به نحوی بیانگر این هست که این ممکنه ایده های مسیحی هم وجود داشته باشه توی این خانواده. یا تو نست در مورد آگوستین گفتم مادرش به شدت مسیحی عیسوی بود، خیلی معتقد، پدره مشرک بود، احتمالا یه چند چیز اونجا وجود داشته. اسم مادر رو بیرونی، ابو ریحان بیرونی، پوسیت یا توشیت هم گفته، ولی بیشتر مریم از خانواده تمرسکان. ببین پدر جزو مقتصله بود، مندائی بود. حالا یک کلمه تو پرانتز، مقتصله ها کیا بودن؟ آره آفرین. ببین الان شما اگر برید، البته بخش اندکی از اینا جمهوریتی توی ایران هستن، بخش بیشترشون توی جنوب عراق هم. جنوب عراق نزدیکای بصره و اینا. اینا میدونی کیا هستن؟ آفرین.
در احوازم داریم، در خوزستان داریم.
باریکلا. تحت عنوان مندائیزم میگن. اصطلاح سابعین باز برای اینا به کار رفته و همچنین اصطلاح مقتصله باز به کار رفته، اصطلاح سفید جامگان برای اینها به کار رفته. اینا گروهی بودن که امروز، من البته نمیخوام به صورت تخصصی وارد این بحث بشم،
ولی شده اصلا چهارشنبه، دوشنبه همین هفته گذشته در مورد اینا صحبت کردن. من شما گفتید شما سابعین، بله. من اشتباه کردم، مندائی ها، بله
آفرین، مندائیزم. ببین اینا رو الان مثلا خیلی هستن که مندائیست ها رو همون سابعین قرآن میدونن و پیروان یحیی معمدان. به یک عبارت هم درسته، میدونید چرا؟ چون که اصلا چرا میگن اینو مقتصله بهشون؟ اینا چیز در رو جا میده 360 قصر دارن،